بر پیمان پیمان ماندن ماندن.
روایت رهایی. کاروان رنج دیده، هجران چشیده و سختی کشیده ی اسیران اهل بیت سرانجام به دمشق رسید. کاروانی که بار داغ در سینه داشت و وظیفه سنگین رسوا کردن طاغوت ها را بر شانه. صبوری و استقامت اهل کاروان در تحمل طعنه ها و تمسخر ها و توهین ها و تهمت های شامیان تجلی می یافت. روح‌های بزرگ و سترگ اهل بیت، این وارثان و پیام‌آوران سربلند عاشورا به دمشق آمده بودند تا کربلا در کربلا نماند و شیرینی گذرای پیروزی ظاهری در کام یزید و خاندانش تلخ شود.
این روایت
اسیران آل محمد علیهم صلوات الله، یکی از گزارشگران صحنه‌ها و لحظات ورود کاروان اسیران اهل بیت و سرهای شهیدان به شام، سهل بن سعد ساعدی است، پیرمردی از اصحاب رسول خدا و یاران امیرالمؤمنین. او یکی از 17 نفری است که واقعه قدیر را سالها بعد برای مردم گزارش کردند و بر حقانیت مولا علی علیه السلام گواهی دادند. او تا زمان حجاج ابن یوسف والی قسی القلب و خونریز اموی عمر کرد. حجاج به گردن او و شمار دیگری از محبان علی ابن ابی طالب مهر زد تا به خیال خود این عزتمندان درگاه خدا را خار کند و مردم از آنان حرف شنوی نداشته باشند. سهل چنین روایت کرده:
حج گزارده بودم و قصد زیارت بیت المقدس را داشتم. در میان راه به دمشق وارد شدم. شهری دیدم پر آب و درخت با خانه‌های بلند و منازل فراوان. دیدم که بازارها را تزیین کرده اند و پرده‌ها آویخته اند. مردم زینت کرده و شاد و خوشحال بودند و در گذرها دف و طبل و ساز می نواختند. با خود گفتم شاید امروز عیدی از اعیاد شامیان است. پس از آن به مسجدی رفتم و در آن مسجد جمعی را دیدم که در چهره هایشان نشانی از شادی نبود. چشم هایشان از گریه سرخ شده بود و گونه هایشان از اشک خیس بود. از آنها پرسیدم چرا در روزی که همه شادند و پای کوبی می کنند شما ناراحتید و اشک می ریزید؟ آیا امروز شامیان عیدی دارند که ما آن را نمی شناسیم؟ گفتند ای پیر مرد، مگر تو در این شهر غریبی؟ گفتم من سهل بن سعدم، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم و از او حدیث شنیدم. آنها گفتند ای سهل، ما گروهی از دوستداران اهل بیت پیامبریم، تعجب داریم که چرا خون از آسمان نمی بارد و چرا زمین سرنگون نمی شود و ساکنانش را فرو نمی برد. گفتم چرا باید این گونه شود؟ مگر چه اتفاقی افتاده؟ گفتند این همه جشن و شادی و پایکوبی برای آن است که سر مبارک حسین ابن علی را از عراق برای یزید هدیه می آورند و زمان رسیدن سر نزدیک است. گفتم شگفتا، سر حسین را هدیه میبرند و مردم خوشحالی میکنند. آنها با قصه خبر را تایید کردند. پرسیدم از کدام دروازه میآورند. آن جمع به دروازه‌ای به نام دروازه ساعات اشاره کردند. به سوی آن دروازه رفتم. در آنجا بود که دیدم پرچم‌های کفر و زلالت پی در پی آمدند. ناگاه اسب سواری آمد که نیزه سر شکسته‌ای در دست داشت. بر فراز آن نیزه سر مقدسی دیدم که شبیه ترین صورتها را به پیامبر خدا و علی مرتضی داشت. سری با شکوه و صاحب ابهت و عظمت. نوری از چهرهش میتافت و باد محاسنش را به راست و چپ میچرخاند. گویی لبخند بر لب داشت و چشم به آسمان دوخته بود و به افق مینگریست. به همراه سرها زنانی سوار بر شتران برهنه و بدون جهاز آوردند. به یکی از آنان نزدیک شدم و پرسیدم ای دختر تو کیستی؟ گفت سکینه دختر حسین ابن علی. به او گفتم من سهل ابن سعد هستم، صحابه جد شما. من پیامبر را دیدم و از او حدیث شنیدم، آیا درخواستی از من داری؟ سکینه گفت به آن اسب سوار شقی که سر پدر بزرگوارم را دارد بگو از بین ما بیرون رود و سر را جلوی ما ببرد، بلکه این گونه مردم به دیدن او سرگرم شوند و به ما نگاه نکنند. ما حرم پیامبر خداییم. به حامل سر نزدیک شدم و به او گفتم آیا درخواست مرا اجابت می کنی تا در عوض 400 دینار بگیری؟ گفت حاجت تو چیست؟ گفتم سر را جلوتر از اهل حرم حرکت بده، سر را از میان زنان بیرون ببر و پیشتر از آنان برو. او چنین کرد و من هم آنچه را وعده داده بودم به او پرداختم. در فاصله ی دروازه ساعات تا قصر یزید افراد فراوانی از اهل کاروان پرسیدند که شما اسیران کدام طایفه اید؟ دختری از دختران سید الشهدا به آنها می گفت ما اسیران آل محمدیم.
سهل بن سعد گفت
هنگام عبور کاروان از گذرها و میادین شهر زنانی را دیدم که از بلندای بناها سرک می کشیدند تا کاروانیان و سرها را تماشا کنند. یکی از آنها پیرزنی گوش پشت بود که در وقت عبور سر مبارک امام به سمت او سنگ پرتاب می کرد. با تماشای آن صحنه دست برآوردم و با خدای خیش گفتم خدایا او و جماعت همراهش را هلاک کن.
آن روز کینه برخی پیر مردهای شامی نسبت به خاندان وحی از کینه آن پیرزن کمتر نبود. یکی از همان پیر مردها خود را به شتر بی محمل امام سجاد علیه السلام رساند و خطاب به امام گفت
سپاس خدایی را که مردان شما را کشت و زنانتان را اسیر کرد و فتنه و آشوب شما را در هم شکست.
پیرمرد به این جمله سراسر زخم زبان اکتفا نکرد و توهین و بدگویی را ادامه داد. زینت اهل عبادت و آقای سجاد نشین ها به او چه پاسخی خواهد داد و چه سرنوشتی برای پیرمرد رقم خواهد خورد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
وسوسه و آشوب است بین تاریکی و نور، رقص سنگ است در این جام بلور. دل شیدا و صبور میبرد گام به آرامش دیدار مرا، میکشد گاه به تاریکی بسیار مرا. به کدام مذهب است این؟ به کدام ملت است این؟ به کشن عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ به کدام مذهب است؟ به کدام ملت هستین که کشن عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ شب بی حاصل من سر نرسید، سوخت این شمع و به آخر نرسید. من کجا گرمی بخشنده آغوش کجا؟ من کجا چشم خطا بین و خطا پوش کجا؟ به کدام مذهب هستین؟ به کدام ملت هستین که کشن عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ به کدام مذهب هستین؟ به کدام ملت هستین که کشن عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ به کدام مذهب هستی؟ به کدام ملت هستی
ایران را بشنویم.
موسیقی بوی گل می شففد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. یاران درود بر شما. آسمون چقدر زیبا شده، چقدر دلربا شده وقت رسیدن به رحمت نابه، وقت چشیدن بخشش بی حسابه، وقت آغوش گشودن برای لطف خاص حضرت باری تعالی است، وقت پرنده شدن، وقت برنده شدن. همین لحظه هاست که ما رو به خدا نزدیک تر میکنه. خدا ما رو دعوت کرده به ضیافت روشنایی و نور. وقت اجابت دعوت خداست در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران.
سحر وقت گداییست. همه انبیا و اولیا اهل سحر بودن، سحر بیدار بودن. روایت داره دو ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه میگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. یک ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزند صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه. روح نداره. نزدیک اذانم که میشه فریاد میزنه این خروسه. نوعاً مردم از صدای خروس بدشون. اذکر الله ایها الغافلین. چقدر میخوای بخوابی؟ و نومکن فی القبور. اینقدر تو عالم برزخ بخوابی؟ اینقدر این صورت قشنگ و این خاک ها بمونه؟ اینقدر خاک های حدقه های چشم پر کنه؟ پرست کمه.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است. سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد. کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشب دگر کن میماند.
ما امامی داریم که کشتی نجات و چراغ هدایته، امامی که همه وجودش لطف بود و محبت بود و احسان، امامی که جاذبه وجودش عاشقا و دلداده‌هاش رو شبیه خودش میکنه. اصلا کربلا تقابل با محبت‌ها و بی محبت‌ها بود. یه طرف دلهاشون عین خود امام حسین نازک و نرم و بزرگ، یه طرف دلها همه سنگ و سخت و بی عاطفه، یه طرف احساساتشون زلال و جاری و رقیق، یه طرف چشمه احساسات انسانیشون خشک، یه طرف اهل مهربونی و لطف، یه طرف نامهربون و بی‌عاطفه. کربلا تقابل همین تضاد هاست. کربلا هنوز همینه. هر کسی که اهل محبت و عاطفه باشه، هر کسی که رفتار و گفتار و اخلاقش تجلی اسم رؤوف و رحیم خدا باشه، امام حسینیه. اما هر کی دلش به حال بقیه نسوزه و غم بقیه رو غم خودش ندونه، میشه یزیدی. دوستان، وقتی حقیقتاً عاشق کسی باشیم، رفته رفته شبیه خودش میشیم. امام حسین علیه السلام اسوه جوانمردیه که عاشقا و اصحابش هم شبیه خودشن و اهل جوانمردی. هر خصلت نیکی که در وجود امام حسین باشه، در وجود عاشقان حقیقی و پیروان امام هم هست. خدا رو شکر که محرم امسال یه بار دیگه ثابت شد تا نام سید الشهدا زنده است، عادت جوانمردی و رسم جوانمردها زنده است. امام حسینی ها اهل همدلی اند، اهل مواسات و مقدم داشتن دیگران بر خودشون. امام حسینی ها به تأسی از امامشون اهل دستگیری از بقیه هستند. دعوت میکنم در این لحظه شنوندی صحبت های حجت الاسلام و المسلمین سعیدیان باشید درباره سبک زندگی حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه مردم عزیزمون. مرور میکردیم روزهای گذشته، جملات، کلمات سید شهدا علیه السلام رو، به امید اینکه درسی بگیریم برای زندگی هامون و به درد زندگی دنیا و آخرت ما بخورد. یه جمله‌ای داره ابو عبدالله الحسین علیه السلام که به نظرم میادش که خیلی مهم هستش. ببینید، وقتی هر کسی محضر امام حسین میرسید از کوفه، غالبا یه جمله رو تکرار میکردن: دلهای کوفیان همه با شماست، ولیکن شمشیرهایشان همه با بنی امیه، یعنی بر علیه شما. و امام میفرمود نصرت از طرف خداست. ببینید عزیزان من، چطور میشه، سوال چطور میشه من دلم با کسی باشه شمشیرم بر علیهش؟ اصلا مگه همچین چیزی ممکنه؟ ببینید، یه تعبیر امام صادق داره، میفرماید اون پوسته و هسته و باطن دین، اون حقیقت دین این هستش که شما ابتدا اصلاح باطن بکنی، یعنی ایرادات درونت رو بشناسی، ایرادات باطنیت رو بشناسی. اون ایرادات باطنی رو که شناختی، رفع و دفعش بکنی، قوت و قدرتش رو بشناسی، قدرت رو وقتی شناختی تقویتش بکنی، اینها باعث میشه تو اون بزنگاه امتحان درست تصمیم بگیری. بله، مردم کوفه تو دلشون با امام حسین یه میلی داشتن، اما وقتی این دل تربیت نشده باشه، این قلبی که باید حرم الله باشه، محل اسکان غیر خدا بشود، اگر واقعا این دل به این سمت و سو تربیت نشده باشه، تو اون موضعی که بناست در عمل کرد خودش رو نشون بده میبازه. دلی که همه غایت القصوا و امید و آمال و آرزوهاش دنیاست، برای رسیدن به این دنیاه، حاضر رو خیلی از محبوبهاش پا بذاره. مگه خیلی از افراد نیستن با پدرشون مادرشون که ته دلشون هم باشون خوبن؟ پدرشه بالاخره، مادرشه، اما میبینی رفتار رفتار مناسبی نیست. این رفتار محکومه. این آقا با پدرته مادرته، میبینه اگر بخواد طبق روال و قواعد اخلاقی عمل بکنه دنیای او به مخاطره میفته. لذا یه موقعهایی میبینی که بر پدرش سخت میگیره، بر مادرش سخت میگیره. براتون تعجب نباشه که آقا مثلا واقعا مردم کوفه دلاشون با امام حسین بود، بعد شمشیرها و عمل کردشون بر علیه امام حسین. من مثال خیلی ملموسش رو برای شما زدم دیگه. والدینی که میتونه پسر نگهشون داره، امکاناتش هم دارد که این کارو انجام بده، ولی این کارو انجام نمیده، چیکار میکنه؟ مثلا پدر و مادر میاره خانه سالمندان. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا بخواد چند متر به املاکش با توجه به اون داشته های اون پدر و مادر اضافه بکنه. ندیدیم، نشنیدیم تا الان. آیا کسی حالا بماند ندرتن مریضن و سخت کار هر کسی نیست، اونا بماند، ولی غالبا این ندرتن صدق نمی کنه، غالبا از سر بیمعرفتیه، اکثر مواقع از سر کم لطفیه. بعد بهش بگی بابا تو دوست داری، میگه آره دوستش دارم. بگی مادر تو دوست داری، میگه آره دوستش دارم. میگه چرا خونه این سالمندان؟ چون متامع دنیاش، چون اون چیزی که تعلق شده براش، بود شده براش، اگر اون پدر و مادر رو بخواد تو اون خونه نگه داره بهش نمیرسه. قصه امام حسین و مردم کوفه هم همین بود که سید الشهدا براش جای تعجب نداشت که دلهاشون با امام باشه و شمشیرهاشون بر علیه امام باشه. خیلی هم روز عاشورا گریه کردن، خیلی ها اشک ریختن وقتی که دیدن اون اوج مصیبت هایی که بر امام حسین داره وارد میشه. دو تا از بچه هایی که پدرانشون تو نهروان مقابل علی ابن ابی طالب ایستاده بودن و کشته شده بودن، بچه ها برای انتقام از علی اومده بودن انتقام از پسر علی بگیرن در روز عاشورا. ولی وقتی وضعیت روز عاشورا و اون خباست ها، اون جنایت ها رو دیدن، فریاد زدن روز عاشورا، حسین ما از تو بدمون میاد، از بابات علی هم بدمون میاد و دوستش نداشتیم و نداریم، اما به این قساوت و به این جنایت هم راضی نبودیم و نیستیم، راضی نیستیم یه همچین جنایتی صورت بگیره. پس میبینید این دله گاهی ممکنه بلرزه، اما کی استحکام داره؟ موقعی که اون ظلمات و تاریکی ها رو بریزه بیرون. کی میشه من هوا پدر و مادرم رو داشته باشم؟ موقعی که تعلق دنیا نداشته باشم، موقعی که دستورات دین رو باور کرده باشم، بدونم که اگه به پدر و مادرم برسم خدا به هم میرسه، بدونم که خدا در قرآن بعد از توحید و وصین الانسان الله تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، بعد از خودش میگه پدر و مادر، بدانم که اهل بیت علیهم السلام فرمودن پدر و مادر، اینها رو باور کرده باشم مفاهیم دینی رو، به غیر از اون دنیا پرستم نباشم. دنیا پرست اگر باشم که خب قطعا برای متامع دنیا لگد به خیلی از محبت ها محبوب هام خواهم زد. این اتفاق زمانی میفته که قلوب ما و درون ما دنیا رو غایت القصوای آمال خودش ببینه و نهایت آرزویی که میتونه بهش برسه براش تعریف شده ای در این دنیا و فضایی است که در دنیا برای او ترسیم کردن صورت بگیره. ان شاء الله خداوند متعال به ما فهم درست عنایت بکنه که هم دلمون و هم عمل کردمون در مسیر درست باشه. نه فقط دلمون، دل و عمل کرد هم زمانی در مسیر درست خواهد بود که ما فهم درست و بینش درست پیدا بکنیم، درونمون تعلقات رو از بین ببریم، اون وقت در موضعی که موضع تصمیم گیری هست تصمیم درست خواهیم گرفت. خدا همه پدر مادر رو سایشون بالا سر بچه هاشون حفظ بکنه، اونایی هم که از دنیا رفتن رحمت بکنه. التماس دعا. خدا نگهدار.
كل الخير في باب الحسين. من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارة.